بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما المناقشه فی تحدید مبدأ الخیار بالرد بلزوم جهالت مدت الخیار ففیه انها لا تقده ما تحدید زمان تسلط علی الرد و الفسخ بعده انشاء. انشاء طرز نوشتنش غلط هستا، این شاعه باید جدا نوشته بشه، این شرطیه است، این شاعه سره هم که نوشته بشه این شاعه، ولی مصدر باب افعال به نظر میاد، مثلا این شاعه ایجاب، این شاعه قبول، اید به من، ولی خوب بود که این شاعه را جدای از هم می نوشتن، نه سره هم که در این کتاب سره هم. دیروز سه مطلب بود، مرحوم شیخ در هر سه مطلب فرمودن نظر وجود داره. مطلب اول مطلب محقق اردبیلی بود، مرحوم شیخ ردش کرد. مطلب ثانی رد علامه طباطبایی بر محقق، ردش بر محقق اردبیلی بود، شیخ رد او را رد کردن. سومی ردش مونده بود که امروز خوندیم، مرحوم صاحب جواهر در حرف علامه طباطبایی مناقشه کرده بود. علامه طباطبایی فرموده بود خیار بعد از رد سمنه، قبل از رد سمن خیار نیست تا تصرف در سمن مسکت خیار باشه. این حرف مرحوم علامه طباطبایی بود. مرحوم صاحب جواهر در این حرف مناقشه کرد، خیار بعد از رد سمنه، که اگر خیار بعد از رد سمن باشه این معدی بر جهالت میشه، مبدأ خیار معلوم نمیشه، معلوم نمیشه که مشتری چه وقتی رد سمن خواهد کرد تا خیار داشته باشه. اول خیار که مطلوب شد آخرش هم مطلوب میشه، مدت خیار مطلوب میشه. قبلا هم ما خوندیم، در شرط خیار خوندیم، اگر مدت خیار در شرط خیار مطلوب باشه، حتی بگه تا قدوم حاد من خیار دارم، گفتیم باطله، مدت خیار باید معین باشه. اینم مناقشه مرحوم صاحب جواهر بود. و بعد به عرف رد اصحاب قول شیخ طوسی را، هر دو را دلیل آورد، استشهاد کرد که مجموع مدت مدت خیاره، از هینه تا آخر سنه همش مدت خیاره. این خلاصه حرف مرحوم صاحب جواهر بود، مناقشه کرد در حرف علامه طباطبایی. مرحوم شیخ می‌فرماید اما مناقشه بعضی معاصرین که صاحب جواهر باشه، ایشان که مناقشه کرد، در چه مناقشه کرد؟ در تهدید مبدأ خیار به رد سمن، که مبدأ خیار محدود به رد سمنه، هر وقت رد سمن کرد خیار شروع میشه، مناقشه کرد در این حرف. به چه مناقشه کرد؟ گفت پس لازم میاد مدت خیار مجهول باشه، این حرف درست نیست. اگر مبدأ خیار در بیع به شرط مبدأش از حین رد سمن باشه، معدی بر جهالت میشه، مبدأ خیار معلوم نمیشه، این حرف ناتمامه. چرا ناتمامه؟ این جهالت که مبدأ خیار معلوم نیست از چه روزی شروع خواهد شد، این جهالت قاده نیست. در حالتی که زمان تسلط بر رد سمن و بعد از رد سمن خیار داشته باشه، زمان تسلط بر رد سمن و خیار بعد از رد سمن محدوده، یک ساله، از هینه تا یک سال، هر آن این مسلط بر رد سمنه، حق رد سمن داره، وقتی بعد از اون هم خیار داره. وقتی که زمان تسلط بر رد سمن محدوده، معینه، تا یک سال این سلطنت بر رد سمن داره، ولی حالا اصل خیار از کی شروع میشه؟ یک سال این به این متزلزله در مضمون تدوان. این جهالت که اصل خیار از کی شروع میشه، رد سمن کی میشه، خیار از کی شروع میشه، این یه جهالتی که قاطع نیست. چرا؟ چون زمان تسلط بر رد سمن که مبدا خیاره در مجموع این مدته، از هین اخ تا یک سال زمان مالکیت بر رد سمنه، زمان تسلط بر رد سمنه، و بعد از اون بلافاصله خیاره. این دیگه جهالت نداره. اما استشهاد کرد مشتری هم میدوند از هین اخ تا یک سال، هر آن میتوند فصل رد بکند و فصل بکند. مشتری هم میدوند، برای مشتری مطلوب نیست که مشتری با بایم خودش هم اگه اونا بگی بایم نمیدوند چی روزی رد خواهد کرد اگه اینا بگی. پس اما بایم میدوند از هین اخ تا یک سال مسلط بر رد سمنه، عملا کی واقع خواهد شد که این دلیل. ولی مشتری هم میدوند از هین اخ تا یک سال مالک هر آن میتوند، در مجموع یک سال هر آن میتوند سمن را بدهد و معامله را به هم بزنه. پس مجموع یک سال بیکنه متزلزله. اما استشهاد صاحب جواهر به حکم عرف، گفت عرفن، گفت ظاهر به حکم عرف این است که مجموع مدت زمان خیاره. قبل از رد مجموع مدت زمان خیاره، به حکم عرف که استشهاد کرد، این حرفم ناتمامه. چرا؟ زمان خیار، به اون زمان میگن خیار در اون زمان محقق باشه، این زمان خیاره. زمان خیار اون زمان است که خیار در اون زمان محققه، یا به حکم شرع در اون زمان خیار محققه، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. شارع فرموده تا متفرق نشدن خیار داره، قبل از تفرق زمان خیاره. در حیوان میتوند 3 روز خیار داره، تدوان تا، یا زمان خیار، به اون زمان میگن خیار در اون زمان محقق باشه، یا به حکم شرع از کرده، مثل خیار مجلس و خیار حیوان، یا به جعل متعاقده، متعاقده خودشون قرار ببندن، تعهد داشته باشن، به تعهد متعاقده، به جعل متعاقده، مثل خیار شرط، خیار شرط به جعل متعاقده. فرض این است که در ما نهنفی خیار موجود در بیع به شرط به حکم شارک نیست، به جعل کیه؟ متعاقدین، متعاقدین برای خودشون، ولی یه همچه قراردادی برای خودشون بستن که تا یک سال که بای پول آورد مبی مالو باشه، به جعل متعاقدین. به جعل متعاقدین باشه، فرض این است که ما شکی داریم قبل از رد سمن آیا متعاقدین برای خودشون خیار جعل کردن یا نکردن، که میگه به حکم عرف مجموع مدت زمان خیاره، زمان خیار در مانه، به جعل متعاقده اینه، به جعل متعاقده این باشه، شک در اینه آیا قبل از رد سمن جعل خیار شده یا نشده. چطور مرحومی صاحب جواهر به حکم عرف استشهاد میکنه؟ عرفم مجموع مدت، مجموع مدت از کجا؟ متباین خیار را قبل از رد جعل کرده یا بعد از رد جعل کرده، به جعل متعاقده اینه. فرض نست که ما هم شک داریم، اگه شک نداشتیم که میدونستیم. آیا تطور میدید از کی خیار شروع میشه؟ فرض این است که ما شک داریم، متعاقدین قبل از رد سمن برای خودشون به بیان دیگر مثل وچسانی بود که رد سمن شرط فصل باشه، خیار دارد و شرط فصل رد سمنه، پس مجموع بود، یا قید خود خیاره، وچی اولی بود، این خودش مشکوکه، مشکوک باشه، شما از کجا به حکم رو تمسک میکنه که عرف مذموم در زمان خیاره؟ ولو علا وجه الاول، ولو متعاقده رد سمن را جعل برای قید برای خود خیار قرار بدم، بگن هر وقت پول را رد کردم اون موقع خیار داشته باشم، شما میگی به حکم عرف مذموم در زمان خیاره؟ این مونده به جعل متعاقده. ما دیروزون ممکنه متبع من جمله شرطیه باشه. ببینیم آیا رد سمن را برای خیار قید قرار داده، برای اصل خیار شرط قرار داده، یا رد سمن را برای فسق جعل کرده. این مونده به جعل متعاقده. شما از کجا به جعل متعاقده؟ شما از کجا میگید حکم عرف این است که مذموم مدت زمان خیاره؟ این که بعدم استشهاد کرده بود اصحاب مرحوم، اینا استشهاد کرده بود که مذموم مدت زمان خیار است. اصحاب قول شیخ طوسی را که معتقد شیخ طوسی ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، با بعضی از این اخبار قول شیخ طوسی را رد کردن، اینم دلیل نمیشه مذموم مدت زمان خیاره. چون ممکنه شیخ طوسی قائل باشد به اینکه ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، اما از اینکه خیار متصل به عقد باشه یا منفصل باشه. در مانندی ممکنه خیار بعد از رد ثمن باشه و خیار منفصل از عقد باشه. با عقیده شیخ طوسی مطلقا در خیار، چه متصل چه منفصل، به طوری که اطلاق کلامشان ظاهر در اینه که بعداً خواهیم خوند. بله، ممکن عقیدش این است که حصول ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، چه خیار متصل چه خیار منفصل. منفصل از آن آمدن رد کرده. میگن روایت معاویه میسره میگد که بله اگه در 3 سال تدور مدید پول منفعتی داشته باشه، نماش مال بایه، خانه لبه ترقت دار، اگه خانه بسوزونم از مشتریه. این دلیل بر حصول ملکیته. پس شیخ را بازم رد کرده و این دلیل نمیشه که مذموم مدت زمان خیاره. این مسئله تمام شد. فهمون من که میگم اگه پول آوردم بعد از آوردن پول خیار داشته باشم، اون میفهمد از اینکه مذموم مدت مدت فهمه. من گوینده منم، صاحب کلام منم. من میگم که هر وقت پولا دادم خیار داشته باشه. امرو میگه نه، قبل از رد ثمنم خیار داری. یه هم چیز معقوله اور. بلی، در صورتی که صاحب حرف به اصطلاح متکلم کلام خودشا تفسیر نکنه، فهم اور معتبره. در اینجا که متکلم خودش میگه هر وقت پول آوردم خیار داشته باشم، خیار موقوف، خیار و موقوف بر رد سمن بکنه، فهمور در اونجا معتبره، برخلاف نه. امری بعدی مربوط به تلفه. اگر مبی در دست مشتری تلف شد، تلف غیر از ائتلاف است، خود به خود تلف شد، خانه خریده بود با بیع به شرط، با بیع خیار، زلزله شد و خانه ویران شد، مثلا طبیعی به تلف نه به ائتلاف کسی دست به خانه نزده، خود و خود خراب شد. ببینیم تلف مبی از کیسه کی خارج میشه، تلفش به عهده مشتریه یا تلفش به عهده بایه. تلف مبی چی؟ قبل از رد ثمن بایه ثمن مشتری را رد نکرده، همین امروز خرید 10 روز بعد خانه خراب شد، تدور مشبایی هم سمن را رد نکرده، چه قبل از رد سمن چه بعد از رد سمن. بایه سمن را به مشتری رد کرده ولی فسخ هنوز نکرده، بنابراین که رد سمن هم کافی نیست. اون روز خوندیم بعد از رد سمن باید این شا فسخ بشه. چه قبل از رد سمن چه بعد از رد سمن و قبل از فسخ، اگر مبی در دست مشتری تلف بشه، تلفش از مشتری حساب میشه. خب نماء مبی بازم قبل از رد سمن، بعد از رد سمن و قبل از فسق، آن قبل از فسق قیدشه. نبی یه نمای داشته باشه، نما مالکیه، مال مشتریه، اینم بله. و ببینیم اگه نبی تلف شد از مشتریه، از کیسه مشتری تلف شده، از ملک مشتریست تلف شده، بایه خیار فسق داره یا نه. این گفتم بود تلف شده، گفتم بود تا یک سال اگه پولت آوردم خانه مال خودم باشه، خانم تلف شده، زمین تلف شده. مثلا درخت خریده بود، فرض کنین به بی بشر یه باغ خریده بود، به بی بشر درختاش خریده بود، به بی بشر درختا خوش شده، هیزم شده. خیار فسق بایه باقیست یا باقیست؟ بعدم میتوند رد سمن بکند و مبی را استرداد بکنه؟ مرحوم شیعه میفهمه ظاهر این است که خیار بایی هم ساقط نمیشه با تلف مبی، خیارش باقیه، حق داره سمن را به مشتری رد بکنه. چون مبی تلف شده، عوض مبی را از او استرداد بکنه. عوض مبی اگر مثلیست، مثلشا قیمیست قیمت روزشا، فروخته بود به مشتری 500 تومن، مبی تلف شده، الان که رد سمن میکنه قیمتش دو برابر شده، قیمتشا بگیره. پس خیار بایه با تلف مبی ساقط نمیشه، برای بایه جایزه سمن را رد بکنه و عوض مبی را استرداد بکنه. مثلی باشه مثلش، اگه قیمی باشه قیمتش. خب بله دیگه، بله 500 تومن اکی داد، گفت فسختو، به مجرد گفتن فسختو مبی داخل شد در ملک، خانه داخل شد در ملک بایه، پول داخل شد سمن 500 تومن داخل شد در ملک مشتری. اینکه خانه داخل شد در ملک بایه، مشتری باید خانه را بداد، خود خانه نیست قیمتش را باید بداد، قیمتش شرط باشه. معاوضه پول به پول نیست تا شما بگید 500 داد 1000 گرفت، ربا باشه. معاوضه پول به پول نیست، یه کاری میکنه سمن خود به خود با فسختو سمن میشه ملک مشتری، مبی میشه ملک بایه. خب بعد مرحوم شیخ در این مورد احتمال میداد که اگه مبی تلف شد، احتمالش هم هست که دیگه بایه حق فسخ نداشته باشه، این احتمال را میده و احتمال عدم، احتمال هست که خیار ساقط بشه. اگه به چیز ساده یه خود ساده تر از بکنم، این است که چرا با تلف مبی خیار بایه ساقط بشه؟ بایه که در ضمن به شرط کرده بود اگر سمن را رد بکنم خانه مال خودم باشه، ادار داری یا مشتری به بایه کتاب بود، این اتیتنی بی مالی فی سلات سنین فدار داروک، کمنه یه الزامی بود بر این که بایه سمن را رد بکند این مبی را استرداد بکنه و متوقع به بقای مبی، اگه مبی هست این کمنه شرط کرده بود این مبی را استرداد بکنه، این مبی هم تلف شده، موضوع از بین رفته. خیار برای این متوقع به بقای مبیه، مادام که مبی باقیه له رد و سمن و استرجال مبی، مبی که تلف شد استرجاع مبی دیگه امکان نداره. مثلشا یا قیمتشا این ترجمه بود که انه اطلاق، که انه اطلاق منصرف شده بود این مبی را استرجاع بکنه، این مبی هم نیست، موقوع بر این است که مبی باقی مونده باشه، وقتی که مبی تلف شد دیگه موضوع از بین رفته است و باید دیگه خیال نداره. ترجمه بود بعد شما بگید اگر خیار بایه مشروط به بقای مبیه، اگه مبی باقی است بایه خیار داره، مبی اگه تلف شد بایه خیار نداره، این منافات دارد با این حرف که علما میگن مشتری حق اتلاف مبی را نداره، بر مشتری واجب مبی را حفظ بکنه. اگر خیار باید مشروط به بقای، چرا برای مشتری حفظ مبی بقای مبی جایز واجبه، اطلاف مبی حرامه. مرحوم شیخ میفرماید منافات بین این دونه. چرا ممکنه بگیم خیار باید مشروط به بقای این مبی بود، این مبی طلبش خیال، ولی برای مشتری هم تفویت شرط جایز نیست. اینکه بایه رد سمن بکنه نبی را اشترجا میکنه، برای بایه حفظی این واجبه، حقو را نباید از بین ببره با منافعه. حالا آمدیم یه قواعد جدیدی در اینجا میشنویم. اگر سمن در دست بایه خود به خود تلف شده، بس در اتلاف نیست، در تلفه. اگر سمن در دست بایه تلف شد، تلف سمن به عهده کیه؟ به عهده بایه یا به عهده مشتریه؟ کدوم یک از ایناست؟ اگر سمن در اینجا باید قائل به تفصیل بشه، اگر سمن تلف شد بعد از رد سمن و قبل از فسخ تلف شد، بایه سمن را به مشتری داده و نگفته از فسختو نگفته، هنوز فسخ نکرده، بنابراین که رد با رد فسخ محقق نمیشه، رد کافی نیست، باید این شرط فسخ بکنه. قبل از بعد از رد سمن اگر سمن تلف شد در دست مشتری، حالا یکی امانت در دست مشتری تلف شده، امانت بود در دست مشتری، هنوز که ملک مشتری نبود، ملک بایه بود در دست مشتری، حالا یکی مالشا بذاره پیش من تلف بشه در دست من، خود به خود تلف بشه دا، این به عهده من در دست من تلف شده، نه تطور مدید. در اینجا بعد از رد سمن قبل از فسخ اگر تلف شد به عهده مشتریه، تطور مدید. این نه جهت این که درد اینا دقت کنه دار، نه این که میشه عرض میکنم یه قاعده جدید الان میخون میگم، نه از این جهت که در دست مشتری تلف شده، ملک بایه بود در دست مشتری، ملک بایه در دست مشتری تلف شد چرا به عهده مشتری باشه؟ حالا یکی ملکش در دست من، غصب نکردم، خودش آورده داده گذاشته پیش من، تلف شد من ضامنم؟ نه. اما در اینجا مشتری ضامنه. چرا؟ یه قانونی داریم، یه قاعده کلیه داریم، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مالی که در زمان خیار تلف بشه، چی مبی بشه چی سمن بشه، مالی که در زمان خیار تلف بشه ممن لا خیار له، از کسی است که خیار نداره. این یه قاعده ایش باید در نظر مونتا، یه کمی در اینجا میخونیم تفصیلش میمونه در احکام خیار. به قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، تلف سمن در دست مشتری به عهده مشتری است ولو ملک بایعه، هنوز فسخ نشده، داخل در ملک مشتری نشده، ملک بایعه و مشتری هم قسم نکرده، یدش ید عدوانی نیست، یدش ید امانتیه، امین که الامین لایزمنه، امین که ضامن نمیشه، یدش ید عدوانی نیست، مدال به عهده مشتریه، به دلیلی که التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له. بنابراین قانون که این قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، بگیم اعم از مبی و سمنه، چه مبی در زمان خیار تلف بشه چه سمن در زمان خیار تلف بشه، از کسی که خیار نداره، اگر اینا تعمیم بدیم به مبی و سمن هر دو تعمیم بدیم، در اینجا سمن در زمان خیار بایه تلف شده، بعد از رد سمن بایه مسلم دیگه خیار داره، چی شما بگید رد سمن شرط فسخه، چی شما بگید رد سمن شرط اصل خیاره، رد کرده چی خیار برای ثابته، بایه خیار داره، مشتری نداره. تلف به عهده مشتریه. بعضی ها آمدن گفتن نخیر، اگه سمن بعد از رد و قبل از فصل در دست مشتری تلف بشه به عهده بایه، ظاهرن صاحب جواهره، به عهده بایه. چرا؟ ملک بایه در دست مشتری تلف، ملک و تلف شده مشتری چرا ضامن باشه؟ تطور میدید. اما قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له مختص مبیه، شامل سمن نیست. یعنی کنه ها کنه تلف المبی فی زمان الخیار ممن لا خیار له، مبی در زمان خیار تلف بشه از کسی که این دیگه قاعده شامل تلف نیست. صاحب جواهر این حرف را از روایت معاویت ابن میسره استفاده کرده. اگه خاطر شریفتون باشه مضمون روایت این بود که خریدار گفت تا 3 سال اگه پولم آوردی از دار و داروک. ابو جارد از امام سوال کرد قد اصحاب هادر رجل فی هادر مال 3 سنین. 3 سال از این پول استفاده کرده، چطور الان امروز پول میاره خانه مالو باشه؟ حضرت فرمود هو مالو، نما درآمد پول مال بایه. از اون طرفم اگر لوح ترقتل داره، اگه خانه سوخت اونم از مشتریه، ممن یکون یکون مال مشتری، از مال مشتریه. از این استفاده کرده از مرحوم صاحب جواهر این التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، مخصوص مبیه، شامل سمن نیست. مرحوم شیخ میفرمد من نمیدونم صاحب جواهر از روایت از کجای روایت معاویت میسره این است. در معاویت روایت معاویت میسره این بود درآمد سمن، منافع سمن مال بایه، زرل مبی هم اگه طلب بشه به عهده مشتریه. اگر سمن طلب شد به عهده تطور مدید بلی بایه، به عهده مشتری نیست. از کجای روایت صاحب جواهر رو ندر آورده؟ روایت گفت که بلی درآمد پول قد اصحاب الرجل فی هاد المال 3 سنین. روایت میگه درآمد پول مال بایه، این اجماعیه. سمن ملک بایه شده به معامله، درآمدش هم مالوز، این اجماعیه، احتیاط به روایت هم نبود. مبی طلب بشه لوح ترقت دار از مشتریه، اینم اجماعیه. به خریدن مشتری مالک مبی شده، مالک خانه شده، ملکش طلب بشه به عهده کسی نیست، به عهده خودشه، هر دو اجماعیه. این روایت برخلاف قاعده نیست. اگه ما بگیم بلی تلف سمن از مشتریه، این روایت بلی تلف از مشتریه، این با یک قانون دیگر مخالفه، با یک قاعده دیگر. روایت مطابق قاعده است، درآمد سمن مال بایه، تلف مبی هم سوختن خانه به عهده مشتری، این علل قاعده است. سمن ملک بایه، درآمد مال است، خانه ملک مشتری است، تلفش به عهده است، ملک خودش تلف شده، این برخلاف قاعده نیست. اما تلف سمن بعد از رد سمن، تلف سمن به عهده مشتری است، با اینکه ملکش ملک بایه، هنوز داخل در ملک مشتری نشده، این با یک قاعده دیگر مخالفه. اون قاعده دیگر کدوم قاعده است؟ الخراج بالزمان. این یک قاعده است، الخراج بالزمان. تطور مدید بله کنه ها هم وزن این است که، البته این از منه، بله الخراج بالزمان هم وزن این است که بگیم من علیه الغرم فله الغرم، زرل مال هر کسی است، منفعت هم مال است. این الخراج بالزمان معناش این است. حالا توضیح بدم الخراج بالزمان معناش اینه. الخراط به معنی درآمده. الخراط به زمان یعنی درآمدی هر مالی در مقابل ضمانت اون مال. در مقابل ضمانت اون مال یعنی هر کسی به یک مالی ضامنه، تلف شد تلفش خسارتش به عهده اوست. در صورت تلف ضامن مال، تلف باشه از کیسه او میره، درآمدم مال اوست. با این قانون مخالفه. چطور مخالفه؟ درآمد در مقابل ضمانت ثمنه، پس تلفش هم به عهده اوست. البته در کدم در اینجا نیست و این هم وزن است که من علیه الغرم، هر کسی که خسارت یک چیزی بر علیه اوست، خسارتش به عهده اوست، درآمدش هم مال اوست. پس خسارت به عهده بایه که درآمدم، بلی التلف فی زمان الخیار با این قاعده مخالفه، با قاعده الخراج به زمان مخالفه. الخراج به زمان میگه درآمد مال بایه، درآمد ثمن مال بایه، خسارتش به عهده بایه. ولی التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له میگه چون در زمان خیار ثمن تلف شده، درآمدش مال بایه اما تلف شده به عهده مشتری. این دوتا قاعده با هم مخالفه. بعد مرحوم شیخ میفرماین بلی این هست، ببینیم آیا التلف این محل شبه هست که در جای خودش انشاءالله بحث خواهم کرد در احکام خیار. دو تا مطلب محل اشکاله. یکی این که التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، ببینیم آیا هم اعم ثمن و مبی هر دوست، یعنی ثمن و مبی هر کدوم تلف بشه به عهده کسی که خیار نداره، این تعمیمش به ثمن محل اشکاله. یکی هم تلف در زمان خیار، خیار شامل همه خیاراته، در هر خیاری، خیار غبنی، خیار عیبی، خیار شرطی تلف بشه به عهده کسیست که خیار نداره، یا مخصوصی سه خیاره، در سه خیار اگه تلف بشه به عهده کسیست که خیار نداره، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط. این محلی آیا در تمام خیارات التلف فی زمان خیار یا مخصوص این سه خیاره، این دو مطلب محل اشکال. این در صورتی که تلف بعد از رد ثمن باشه، قبل از رد ثمن تلف شده، ثمن را خرج نکرده بود، بایه مصرف نکرده بود، از مشتری گرفته بود، تاخچه یا علی یه جای گذاشته بود محل امنی، دزد بود، سوخ تلف شد، ردم نکردم به مشتری. اگر ثمن قبل از رد طلب بشه، ببینیم به عهده بایه یا به عهده مشتریش میرسیم، تونده یا نمیرسیم. تدوار میدید اینم تلف ثمن، بله قبل از رد ثمن. و اما المناقشه، اما مناقشه مرحوم صاحب جواهر در حرف علامه طباطبایی مناقشه کرد، فی تهدید مبدأ الخیار بالرد، این تهدید مبدأ الخیار بالرد حرف علامه طباطبایی بودا، مبدأ الخیار محدود به رد ثمنه، محدود به رد ثمنه، یعنی در حین رد ثمن خیار شروع میشه. در این مناقشه کرد، بلدوم جار مجرور متعلق به مناقشه است، اصل مناقشه اینه. ولی در تهدید مبدأ الخیار به رد که از ناحیه علامه طباطبایی بود، در اون مناقشه کرده، بلدوم جهالت مدت الخیار، لازم میاد اگر خیار محدود به رد ثمن باشه، لازم میاد مبدأ الخیار مجهول باشه. مبدأ الخیار که مجهول بود شد آخرش هم مجهول میشه، خفیه. اینها لا تقدر، جهالت مبدأ خیار قاده در صحتی بی نیست، قاده در صحتی شرط نیست. چرا؟ ما تحدید زمان تسلط علی رد و الفسق بعده، زمان تسلط بر رد ثمن و فسخ به بعده، بعد از رد ثمن معامله رو فسخ بکنند، زمان تسلط بر رد ثمن و فسخ بعد از رد ثمن محدوده، از هینه تا یک سال، از هینه تا یک سال مسلط بر رد و مسلط بر فسخ بعد از رد، کجاش مجهوله؟ یادتون فهمد؟ بله. این شاعه یعنی اگر خواست بعد از رد سمن فصل بکنه. نه ذکر فی تذکره انه لا یضر اشتراط الخیار من حین تفرق، کسی برای خود شرط خیار بکند از حین تفرق، بگد از حین تفرق 3 روز خیار داشته باشم، 1 روز خیار داشته باشم، مبدش از حین تفرق قرار بده. قبلا هم نخوندیم ما اذا جعلنا مبده این دل اطلاق، اگه مبدع خیار شرط مطلق باشه از حین عقده، این شرط بکند از حین تفرق 3 روز خیار داشته باشم، در رو اشکال کرده. تطور مدید کده این درست نید. چرا؟ این باعث جهالت مدت خیار میشه، معلوم نمیشه تفرق از کی، 3 روز معلوم نمیشه از کی شروع میشه. لیکن الفرق یظهر بالتأمل، فرق بین این که مبدع خیار را از حین تفرق قرار بدن جهالت است و بی باطل، یا خیار درمان مبدعش از حین رد باشه، فرقش معلومه. اگر مبدع خیار را از حین تفرق قرار بدن این جهالت است و قاده در صحت بی باطله، اگر مبدع خیار از حین رد سمن باشه صحیحه، اون جهالت قاده، این یکی قاده نیست، فرق دارن با هم، فرقشون هم با تأمل ظاهر میشه. اگه یکی یه مختصر تأمل بکند میدوند اگر مبدع خیار شرط را از حین اگر مبدع خیار را در مانندی از حین رد سمن قرار بدهد این صحیحه. فرق جهتش این است که در مجموع مدت از حین تا 1 سال هر آن مسلط بر رد و مسلط بر فسخه، مجموع مدت میشه مدت خیار. ولو قبل از رد خیارم نداشته باشد، بر سبب خیار چه قادر، مالش بر سبب خیاره، بر ایجاد خیار چه ایجاد سبب خیار چه قادره، کنا قادر بر فسخه، مجموع 1 سال. اما اگر مبدع خیار را از حین تفرق قرار بدهد، این مالک بر خیار نیست، معلوم نیست تفرق بلی کی تفرق واقع میشه، از کی خیار شروع میشه، در اونجا مالک بر فسخ نیست. تطور میدید؟ ولی بخلاف این که مبدع خیار از این رد باشه، مالک بر رد است و به جهتش امینه. در تفرق قبلا خوندیم تفرق بین الاثنینیه، از یکی تفرق یه امریز مرکب از وجودی و عدمی، قبلا خوندیم ما توضیح هم دادم یادم مفصل، حرکت از یکی، عدم المصاحبه از دیگری، تفرق با این محقق میشه. چی؟ هر دو با هم در خلاف هم برن، او حرکت میکنه، این یکی با اونیش، این هم حرکت میکنه، مرکب از حد دو نفری تفرق، حرکت از یکی، عدم مصاحبت از دیگری. پس تفرق تنها به تنها در دست این شرط کننده نیست، اون یکی هم در تفرق دخالت داره ولو عدم مصاحبش، اما این مسلط بر رد سمنه این قائم با خودشه، هر آن قادره، هر آن مقتدره سمن را بدد و معامله را فسخ بکند. پس اگر علامه فرموده مبدع خیار شرط را از حین تفرق قرار بدد، این قادهه در صحت به قاده، بی باطله، جهالته. اما در مانند مبدع خیار را از حین رد سمن قرار بدهد، لازمش نیست در اینجا باطل باشه، چون در اینجا در تمامی آنات مسلط بر رده، اما از حین تفرق قرار بدهد، تفرق تنها دستور نیست، که نه تفرق از دو امر ترکیب یافته، از دو جز ترکیب میفته، یکی دست شرط کننده است و دیگری دست اون یکی، پس بطلان درمزا لازم نگفته انسان، پس فرقشون با تعمل ظاهر میشه. اون دیگه بعد اونجا میگفته، اینا قبلا خوندیم، اونجا ثابت شده مرکب از دو امره، وجودی و عدم. بله، تجرمدید. بله این فرقشون لاکن نرفرگ و عمل استشهاد و علیه استشهادم کرد برای مطلب به حکم العرف گفت که الظاهر ببینید مناقشه الظاهر به حکم العرف و تضعیف کثیر من الاصحاب به حکم العرف به حکم العرف تجا ظاهر به حکم العرف این است که مضمون مدت زمان خیاره استشهاد علیه به حکم العرف عبارت مناقشه را ببینید صحابی سوای را گفت که بله این نظر به حکم العرف استشهاد کرد به حکم العرف میگه مضمون مدت زمان خیاره خیار بعد از رد نیست از اینک مضمون داد به حکم العرف ففیه این زمان الخیار رفن زمان خیار در نظر لا یراد به لا ما کان الخیار متحقق زمان خیار در نظر عرف اون زمان است که خیار در اون زمان محقق باشه شرعن شرعن خیار محقق باشه مثل خیار مجلس و خیارگان شرط بکنن نکنن شعر جعل خیار فرموده او به جعل متعاقده یا متعاقده خودشون برای خودشون خیار جعل بکنن در ماننفی هم به جعل متعاقده اینه والمفروض این الخیار هنا جعلیون خیار در اینا جعلی جعلی نه جعلی که در زمان ما مستل است جعلی یعنی قراردادیه نه جعلی به چیز قلابی میگن فلان چیز جعلیه یعنی قلاب جعلی یعنی به جعل متعاقده اینه به قرارداد متعاقده اینه فشک فی تحقق الخیار قبل رد شک در این است که آیا قبل از رد سمن خیار محققه به جعل متعاقده یعنی این رفتی به عرف نداره به جعل متعاقده نه خیار جعل شده یا نشده این گفته رد سمن شرط خیاره یا رد سمن شرط فسخه یا رد سمن این چی رفتی به عرف داره بله و اما ما ذکر بعد الاصافی رد شیخ من بعد اخبار المسئله به بعد اخبار مسئله که روایت معاویت میسره بود شیخ را رد کردن فلالهم فهمو مذهبه شاید از مذهب شیخ اینجور فهمیدن توقف ملک الا انقضاء زمان خیار مطلقا ملکیت محکوم به انقضاء زمان خیار مطلقا حتی المنفصل تحصیل میتونه یعنی حتی در خیار منفصل که اول خیار نداره چند روز نداره بعد از رد سمن خیار که میشه این خیار منفصل از عقده در خیار منفصل هم باید خیار منقضی بشه کما لا یبدن اطلاق کلام شیخ و اطلاق مستدل له با اخبار که استدلال کرده ملکیت موقوف بر این انقضاء زمان خیاره اما خیار متصل یا خیار منفصل الامر الخامس لو تلف المبی کان من المشتری اگه مبی در دست مشتری تلف شد از مشتری سوا کان قبل رد و بعد اما قبل از رد سمن تلف بشه مبی یا بعدش و نماه ایدن له نماه مبی هم مال مشتری است مطلقا چه قبل از رد چه بعد از رد البته قبل از فصل اما اگر سمن در دست مشتری تدوان مدید بله قبل از رد چی بعد چیز قبل بعد از فسق اگر تلف بشه ملک مشتری بود تلف شده تدویر مدید بله تلف فی ملکه با اینکه قبل از رد و بعد از رد و قبل از فسق ملک بایه ببخشید ملک مشتری لذا تلف بشه از مشتری اما اگر بعد از رد و بعد از فسق بایه سمن را رد کرد به مشتری فسخ هم کرد تا مبی را از مشتری تحویل بگیرد مبی طلب شد در اینجا چی به عهده کیه؟ به عهده بایه ملک بایه بود طلب شد تطور مدید فسخ هم کرده بود مبی داخل شده بود در ملک بایه طلب شده چرا به عهده مشتری باشه مشتری که سببی طلب نبوده لذا اینکه بعد از رد هم باشه یعنی بعد از رد و قبل از فصل ولی بعد از فصل باشه مسلم تلف مبی از بایه از مشتری نیست و ظاهر عدم سکوت خیار البایه زن نزدی با تلف مبی خیار بایم ساق نمیشه. فیستر دل مثل اول قیمه استرداد میکنه مثل مبی را اگه مثلی باشه یا قیمت مبی را اگه قیمی باشه. به رد سمن او بدل سمن را یا بدل سمن را رد میکند مثل مبی را یا قیمت مبی را استرداد میکنه. و یا احتمال عدم الخیار، احتمال است که نه با تلف مبی باید یه خیار نداشته باشه، حق رد سمن نداشته باشه. بنان الان مورد ها دل خیار، موردی این خیار که بی الخیاره بله بی بشرته موردش و الزام این الله رد سمن و ارتزال بی غلط هستا، اصلاح کنید، و ارتزال مبیه. سمن را الزام داره سمن را رد بکند و مبی را استرجاع بکنه، خود مبی را، این مبی را. و ظاهر و اعتبار بقا مبی، ظاهر این است که بقا مبی معتبر در خیار. مبی اگه مادام که هست خیار هست، مبی که تلف شده دیگه خیار نداره. فلا خیار ما تلفه، با تلف مبی دیگه خیار نداره، چون شرطش بقا مبیه. ثم انه لا تنافی بین شرطیت البقا، بقا مبی شرط در خیاره و عدم جواز تفویت شرط. تفویت شرط هم بر مشتری جایز نیست، شرط را تفویت بکند یعنی مبی را از بین ببرد، و شرط خیار بقا مبی بود، شرط خیار را تفویت بکند، این هم جایز نیست. نتیجه میشه فلا یجوز للمشتری ایتلاف مبی، بر مشتری ایتلاف مبی جایز نیست. کما سیجی فی احکام خیار، به طور که در احکام خیار میاد، یکی از احکام خیار است که در زمان خیار تفویت مبی برای من علی الخیار، برای مشتری تفویت مبی جایز نیست. چرا؟ لأن غرض البایع من الخیار استرداد عین ماله، غرض بایع از این جعل خیار که اگه پولت دادم مبی مال خودم، غرضش استرداد عین مالشه. ولایتم استرداد عین مال تمام نمیشه الا به التزام امکان، مگر اینکه برای بایه حفظ بکنه. تمام نمیشه یعنی حفظی مبی از بابی مقدمه واجبه. این تمام نمیشه از باب مقدمه واجبه، یعنی بایه حق داره خود مبی را استرداد بکند، شرعاً حق داره. استرداد مبی بدون بقای مبی، استرداد مبی ممکنه نه. این تمام نمیشه مگر به بقای مبی تضمین بدید. پس بقای مبی برای مشتری بقاش واجبه. ولو تلف ثمن، تا اینجا بحث ما در تلف مبی بود، اگه ثمن تلف بشه، فن کانه بعد از رد و قبل از فصل، اگه بعد از رد دست و قبل از فصل ثمن تلف شد، فمقتدا ما سیتی من ان تلف فی زمان خیار من لا خیار له، تلف در زمان خیار از کسی است که خیار نداره. بعد از رد تجر مدید بایه خیار داره مطلقا. چی شما بگید رد ثمن شرط خیار بود، رد ثمن کرده خیار داره. چی بگید از اول خیار داشت، رد ثمن شرط فسخ بود، بعدم پای خیار داره. علا کلل وطسه، بنابر وطسه اول، بنابر وطسه ثانی، در هر دو وطس پای خیار دارد و مشتری نداره. بنابر اینکه تلف در زمان خیار از کسی چه خیار نداره، تجوان میدید؟ بله. و این کانه ملکن للبایه، گرچه نبی ببخش ثمن ملک بایه، بران که هنوز فسخ نکرده از ملکش خارج بشه. الا ان یمنع شمول تلک القاعده لثمن، مگر کسی شمول این قاعده را بر ثمن من بکنه، بگه قاعده التلف فی زمان الخیار مخصوص مبیه، مبی در زمان خیار اگه تلف شد از کسی که خیار نداشته باشه، شامل ثمن نیست. و یک دعی اختصاص ها بالمبی، دا بکند اختصاص این قاعده را به مبی. کما ذکره بعد المعاصرین که مرحوم صاحب جواهره، و استدهره من روایت معاویت ابن میسره المتقدم، از روایت معاویه استفاده. ولم اعرف و سل استدهار از لیت فیها الا ان نما سمن، در این روایت میسنم بود نیمای سمن مالی بود قال ابوالجاری فنها در رجل اصحاب بیلمال فی سلاس سنین در سه سال از حضرت فرمود هو و مالو. روایت میسنم بود که نیمای سمن مالی بایه و تلف المعبی من المشتری لوه بلی اولا اره ایتا بلی اگه این احترقت دار از که حساب میشه؟ از مشتری حساب میشه. این بود که تلف مبی از مشتری و هما اجماعیان در آمد سمن مال بایعه تلف مبی از مشتری این اجماعیه. حتی فی مورد کون تلف ممن لا خیار الله، حتی در اونجا که تلف از کسی چه خیار نداره در اونجا هم نمای سمن مال بایعه نمای مبی تلف مبی مشتری فلا حاجت له مولا تلک الروایه ولا یکون الروایه مخالف روایتی معاوت میسره مخالف این قاعده نبود و انما المخالف لها مخالف قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له مخالفش قاعده تو این الخراجه به زمان در آمد نما بی زمان در مقابل زمانت به اصل اینه کسی که زامن اصل اینه در آمد و نماش هم مالور ایلا انزم متل الاجماع ایلا کن نمال المال اجماعش که نمای سمن مال مالکه، نمای سمن مال مالک باشه در آمد هرچی در مقابل زمانتون چیزه، پس نمای سمن که مال مالکه زمانت سمن هم باید بوده که باشه بوده مالک بوده بایه، ولی اتلاف فی زمان خیام من لا خیار الا میگه نه بوده مشتری. این دو تا قاعده با هم مخالفه، ببینیم نتیجه چی میشه ان شاء الله.